تعریف مقاومت و اندیشه مقاومت چیست و شامل چه عرصه‌هایی می‌شود؟ نقش اندیشه مقاومت در پیشرفت علمی چگونه ارزیابی می‌شود؟ جایگاه پیشرفت‌های علمی در افزایش توان مقاومت چیست؟ به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو. برنامه علم نافع رو میشنوید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، با شما همراه خواهم بود. با موضوع بررسی نقش مقاومت در پیشرفت علم و فناوری در خدمت مهمان برنامه حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح میرزایی، پژوهشگر و استاد حوزه علمی هستیم. جناب صلح میرزایی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین عوامل این برنامه فاخر و همچنین شنوندگان محترم این برنامه، در خدمت هستم.
برای شروع بحث میخوایم ابتدا یه تعریفی از مقاومت داشته باشیم و اندیشه مقاومت و اینکه بدونیم اندیشه مقاومت شامل چه عرصه هایی میشود.
بله، خب مقاومت اونجوری که ما یاد گرفتیم و خود رهبر انقلاب به عنوان کسی که دغدغه مقاومت رو در این 50 سال اخیر، چون اولین دغدغه هایی که ازشون نقل شده مربوط به سال 53 هست، شون مقاومت رو اینجوری تعریف میکنن که وقتی که شما یک هدفی رو تعیین میکنید و یقین میکنید اون هدف، هدف مهم و هدف درستیه، قاعدتا در مسیر رسیدن به اون هدف یک سری موانعی وجود داره. اولین مانع، مانع درونیه. یعنی فرض فرمایید ایشون مثال یک کوهنوردی رو میزنن که به یه هدف مقدسی قراره به قله برسه. فرض فرمایید یک داروی گیاهی حیاتیست برای مثلا فرزندش. خب این هدف، هدف متعالیست که باید حتما به این هدف برسه. اولین مانع، مانع درونی خود اوست. تنبلی ها، علاقه مندی ها به حرکت نکردن، اینا باید بر درون خودش فائق بشه. مانع دوم، موانع طبیعی بین راهه. بالاخره تو این دنیایی که تزاحمات مختلف هست، همه ما محصور هستیم بین یک سری موانع طبیعی. فرض فرمایید همین کوهنورد، خود سختی رفتن کوه، خود موانع، فرض فرمایید برف اومده باشه یه جاهایی، موانع این چنینی باشه. مانع دسته بعدی، موانع انسانی وجود داره. گاهی اوقات برخی از انسان‌ها میان و مانع پیشرفت این شخص میشه برای رسیدن به اهدافش. و مانع بعدی شاید بشه گفت موانع شیطانیه. بالاخره 4 دسته مانع ما اینجا میتونیم ببینیم. رهبر انقلاب میگن وقتی شما یقین دارید هدفتون درسته، با این موانع وقتی برخورد پیدا کردید، اگر این گزینه رو انتخاب بکنید که به محض برخورد با موانع، به جای اینکه اون مانع رو علاج بکنید و ازش گذر بکنید با تاکتیک های مختلف، لزوما هم تاکتیک مقاومت تاکتیک درگیر شدن نیست. ممکنه مقاومت به قول ایشون با نرمش قهرمانانه توأم بشه. بالاخره مهم اینه که این مسیر پیگیری بشه و به سمت اون هدف شما حرکت بکنید. این میشه مقاومت و همون در واقع اون نظریه مقاومت یا اندیشه مقاومت که رهبر انقلاب این رو بیان فرمودن. بر این اساس میتونیم یک تعریف خلاصه اگه عرض بکنیم، اینه که اگر هدفی رو انسان تعیین کرد، در مسیر هدف مشکلاتی برخورد کرد، نسبت به اون هدف مسیر رو منحرف نکنه و مسیر رو ادامه بده، این در واقع تعریف مقاومته. و اندیشه مقاومت اون اندیشه ایست که با توجه به یک سری مبانی، با توجه به یک سری امتدادها میاد و مشخص میکنه برای ما که مسیر چگونه است، چرا باید مقاومت بکنیم و راهکارهایی رو برای تقویت مقاومت به ما میده. راهکارهایی رو بیان میکنه که چگونه بر موانع پیش روی مقاومت غلبه پیدا بکنیم. یک بسته کاملی در واقع اندیشه مقاومت در اختیار مخاطب قرار میده که بتونه بر اساس این بسته کامل در واقع به نتایج مختلفی که هدفشه که حالا من در ادامه انشالله عرض خواهم کرد، هدفهای مختلفی که وجود داره، همه هدفها در این عالم انسانی ما در این دنیایی که ما هستیم با هر مکتب و با هر مبنایی که باشیم، این بحث مقاومت اهمیت خودش رو پیدا میکنه. شما بسیاری از فیلم ها و کارتون ها و انیمیشن هایی که الان مجموعه غربی دارن درست میکنن برای انتقال مفاهیم ارزشمند مخاطبینشون، اگه دقت بفرمایید میبینید در حول و حوش بحث مقاومت خیلی برنامه سازی کردن. و البته من عرض میکنم مقاومتی که در نظر رهبر انقلابه همون صبر، همون استقامت و همون مفاهیم دینی مثل ثبات، ثابت قدم بودنه. و با این معنا اون موقع شما میبینید خیلی از فیلم های ماندگار تاریخ سینمای غرب، خیلی از انیمیشن هایی که خیلی مشتری داره و همه بزرگتر هم حتی اونها رو نگاه میکنن، میبینید داره یکی از ابعاد مقاومت رو بیان میکنه و اینها یک هدفی رو در نظر میگیرن، برای اون هدف تلاش میکنن و قهرمان های داستان های اینها یا حتی افراد معمولی که دیگه الان میبینید در مجموعه های فیلم های اونها خیلی افراد معمولی میشن قهرمان داستان، اینها با جمع کردن همه امکانات و همه نیروهای انسانی به اون هدف نگاه میکنن و موانع و پشت سر میذارن رو و به اون سمت اون هدف خودشون میرن. من در خدمت هستم.
در اینجا ممکنه این سوال برای شنوندگان ما پیش بیاد که اصولا چه منطقی در پس اندیشه مقاومت هست و این اندیشه بر چه مبنای استوار هستش؟
بله، خواهش میکنم. ببینید همونجوری که در جواب به سوال اول خدمتون و خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، اندیشه مقاومت یک اندیشه بی‌مبنا نیست. این اندیشه چند پایه استواره که من اینهایی که دارم عرض میکنم رو در واقع از بیانات رهبر انقلاب دارم میگم و من از ایشون استفاده کردم. چند تا نکته اینجا وجود داره. همونجوری که عرض کردم، اولا بحث طبیعی بودن وجود موانع به سمت اهداف یکی از مبانی مقاومته که حالا من تحت عنوان اجتناب ناپذیری تقابل حق و باطل میتونم این رو قلمداد بکنم. بالاخره اگر شما هدف حقی رو انتخاب کردید، حتما جریان‌های دیگه که با منافعشون سازگار نیست در مقابل این جریان میان و صف بندی ایجاد میکنن و جبهه ایجاد میکنن. پس این ناگزیره، مقاومت یک امر ناگزیری است. این نکته اول. نکته دوم اینه که شما وقتی نگاه میکنید به مبانی دینی، میبینید که به کسانی که در مسیر حق ثابت قدم باشند، خداوند وعده داده که کمک اضافه تری بکنه. درسته در قرآن کریم میفرماید کلن نمد و هاولا و هاولا، خداوند همه افرادی که تلاش میکنند در مسیری که هستن، حتی در مسیر باطل، خداوند امکانات رو در اختیار اینها قرار داده. اما وقتی که شما در جبهه حق قرار گرفتید، یک سری عنایت ها و یک سری محبت های خداوند به مجاهدین در مسیر اهداف حق قرار میده و اعطا میکنه که این وعده های الهی یکی از اون باورها و مبانی است که کمک میکنه به انسان برای اینکه مقاومت بکنه. نکته بعدی، با توجه به ارزیابی که ما از جبهه حق میتونیم داشته باشیم، جبهه حق همیشه در طول تاریخ ظرفیت های لازم رو برای مقاومت داشته. یعنی شما در زمان انبیا رو میبینید، در زمان اهل بیت علیهم السلام و بعد زمانهای متأخر، همیشه اینجوری نبوده که جبهه حق صفر باشه از نظر ظرفیت و همیشه ظرفیت های خیلی عالی داشته. و اصلا اگه قرار بود بی ظرفیت از ما مقاومت رو بخوام، این با مباحث حکمت و عدالت حضرت حق تقابل داشت و با اون وعده هایی که بنابراینه که جبهه حق پیروز این میدان باشه و حزب خدا پیروز بشه، ظرفیت لازم همیشه برای مقاومت بوده. در همین کشور عزیزمون هم شما میبینید ظرفیت های فراوانی وجود داره که اگه به خوبی استفاده بشه، این مسئله وجود داره، هم ظرفیت های انسانی ما، هم ظرفیت های زیربنایی ما، همه اینها میتونه مؤثر باشه. نکته بعدی بحث روبه افول بودن جبهه باطله. همیشه جبهه باطل طبق مباحث قرآنی ما یک کف روی آبی است که در این مسیر فرزند شما رودخانه ها یا دریاها ها شما میبینید که یک کف هایی روی آب هست. خیلی موقع این کف ها باعث میشه که شما حقیقت اون آب متراکم عظیمی که ذیل اونه نبینید. قرآن کریم میگه اینها از بین میره و آنی که میمونه اون در واقع حرکت اصیل و محکم جریان حق. و این رو به افول بودن دشمنان، اینا مثل حباب هایی هستن که ممکنه یه برهه زمانی بتونن با کنار هم قرار دادن جبهه خودشون یک جوری فضا رو نشون بدن. همون جوری که رهبر انقلاب فرمودن، گفتن همون جوری که کشتی تایتانیک با همه جلال و جبروت ظاهری که داشت غرق شد در دریا و اقیانوس، عملا شما میبینید نباید ما فریب این هیاهوهای تبلیغاتی اینها رو بخوریم. و همه اندیشمندان منصف جهان دارن بحث رو به افول بودن تمدن مادی و برگشت بشریت به سمت معنویت‌های حق رو بیان میکنن. این هم یک نکته. نکته بعدی که از مبانی اندیشه مقاومت هست بحث اینه که هیچ وقت خواسته های جبهه باطل و دشمنان ما حد یقظ نداره. خیلی طبیعیه. خب ببینید اینجا الان ما با منافع اونها تعارض کردیم. خب طبیعیه وقتی که ما یک قدم عقب بیاییم اون خب قدم دوم رو از ما طلب میکنه. اینجوری نیست که شما بفرمایید یک جایی اون سلطه‌گر، اون منفعت طلب بگه من دیگه به هدفم رسیدم. او هر دفعه منافع جدیدی رو بر خودش تعریف میکنه. و اگه ما قرار باشه که به خاطر دشمنانمون، به خاطر کسایی که مانع ما قراره بشن برگردیم از اون هدفهای بلندی که تعیین کردیم، در واقع باید پشت پا بزنیم به همه اون اندیشه ها، به همه اون ارزش هایی که بر اساس اون ارزش ها ما هدف گذاری کردیم و هدفهایی رو تعیین کردیم. یه نکته دیگه که شاید از مبانی اندیشه مقاومت بتونیم اسم گذاری بکنیم بحث تجربه های تاریخی این قصه. خب شما الگوهای متعدد مقاومت رو دارید، هم در جهان غرب مقاومت هایی که در مقابل سپاه آلمان به قول معروف با رهبری هیتلر انجام شد، مقاومت های مختلفی در اقصا نقاط جهان شکل گرفته که الان نمادهای مقاومت در جهان میبینید حضور داره و اینها به عنوان نمایشگاه‌هایی است که توریست‌هاشون رو میبرن برای بازدید. مقاومت‌های علمی که صورت گرفته، اندیشمندان و دانشمندان و پژوهشگرانی که اینها با تلاش، با گذشتن از لذت‌ها اینها تلاش کردن و ما الان داریم از برکت مقاومت علمی اونها داریم بهره‌مند میشیم. تو زمینای اقتصادی همچنین همیشه مردمان کوشا، مردمانی که یک هدفی رو تعیین کردن و پای هدفشون ایستادن قابل ستایش بودن و اینها همان به هدف رسیدن. ما نداریم قومی که تلاش کرده باشه، همه امکاناتش رو به خط کرده باشه و بعد به هدف نرسه. اینم یکی از نکات مختلفی است که میشه به عنوان مبانی اندیشه مقاومت گفت. و آخرین نکته‌ای که من عرض می‌کنم اینه که بالاخره شما باید بپذیرید که هر پیشرفتی هزینه ای داره و در واقع مقاومت هزینه پیشرفته و اگه کسی نمیخواد هزینه بده برای اهدافش عملا خب چرا هدف تعیین میکنه؟ یک دانش آموزی که هدفش میشه بعد بفرمایید نفر برتر شدن در آزمون کنکور، خب این عملا از خیلی از لذت‌هاش در سال آخری که پشت کنکوره میگذره، خیلی مهمونی‌ها رو نمیره، خیلی بازی‌ها رو انجام نمیده. درسته هر کس نگاه بکنه میبینه که شاید با یک دید ترحم به اون نگاه میکنه، آقا این اصلا لذت نمیبره این یک سال، ولی خب این لذت نبردن یک ساله او بعداً باعث میشه که بتونه یک هدف‌های بلندتری رو ببینه و دقیقاً همون کسایی که اون یک سالی که او داشتن سختی می‌کشیدن اونها لذت بردن، بعد از او دوران میشه گفت سختی اونها شروع میشه. و البته عرض میکنم هر پیشرفتی هزینه داره و عملا با پرداخت هر هزینه‌ای شما میتونید اون کالای مطلوب رو بهش دسترسی پیدا بکنید. اینها سرجم میشه مبانی و منطق اندیشه مقاومت قلمداد بشه.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فریخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت کنید. با ما همراه باشید. آیا مثال ها و الگوهایی به صورت عملی از مقاومت علمی داریم؟
من مقدمتا این رو باید قبل از رسیدن به مثال عرض بکنم که ببینید عرصه های مختلفی برای بحث مقاومت مطرحه و عرض کردم نباید مقاومت رو ما مقاومت نظامی بدیم. در واقع مقاومت نظامی آخرین گزینه است و همه اقلای عالم از بحث نظامی همیشه فرار میکردن و خود رهبران دینی ما هم امیرالمومنین علیه السلام، خود رسول اکرم تا جایی که امکان داشته تلاش میکردن که درگیری های نظامی به آخرین مرحله بیفته. حتی در میدان جنگ هم اینها تلاششون برای این بوده که درگیری نظامی انجام نشه و با نصیحت دعوت میکردن طرف مقابل رو، قرآن کریم رو اگر بین مسلمان‌ها بوده قرآن کریم رو واسطه می‌کردن که این جنگ شکل نگیره. پس مقاومت نظامی آخرین گزینه است. قبل مقاومت نظامی ما مقاومت‌های دیگه‌ای داریم. مقاومت سیاسی رو داریم که یکی از مهم‌ترین مقاومت‌هاست. مقاومت فرهنگی رو داریم که قاعدتاً در مقابل هجوم‌های فرهنگی معنا پیدا می‌کنه. مقاومت اقتصادی رو داریم تو جنگ‌های اقتصادی و مقاومت بر حفظ اصول رو داریم که گاهی اوقات حمله به سمت مبانی و اصول ما انجام میشه و یکی هم مقاومت علمی. مقاومت علمی یعنی چی؟ با این تعریفی که بنده عرض کردم از مقاومت، مقاومت علمی یعنی اگر شما هدف علمی رو به قول معروف تونستید برای خودتون تنظیم بکنید، مثلا فرض کنید میخواهید که مثلا اگر در ایران به حسب مقالات پژوهشی ما به یک عدد خاصی برسیم، اگر قرار یک کشفی رو انجام بدیم مثل اون اتفاقی که درباره مثلا واکسن کرونا افتاد، یا اگه قرار نکات مختلفی داشته باشیم، بالاخره در این راه موانع متعددی وجود داره و شما مثلا میبینید که در این راه مثلا ما یک بحث آپارتاید علمی داریم، یعنی اینها به شدت اجازه نمیدن دشمنان ما به خاطر منافعشون که علم و علوم روز منتقل بشه و باید شما خودتون تلاش بکنید تا اون علوم رو به دست بیارید. یک محدودیت هایی رو ایجاد میکنن برای دانشجویان ما که نتونن به اون سرمنشأ اصلی تولیدها برسن و تبادل علمی تا یه حد خاصی رو اجازه میدن. خب موانعی وجود داره، مشکلاتی وجود داره و خیلی موقع ها دعوت های وسوسه برانگیز در مقابل دانشمندان ما وجود داره که برن و این علمشون رو و تجربهشون رو در خدمت پیشرفت یک کشور دیگه ای قرار بدن. حالا در اینجا مقاومت معنا پیدا میکنه با اون تعریف که عرض کردم، یعنی ما در مقابل موانع مقاومت بکنیم و هدف خودمون رو رها نکنیم. با این حساب موقع میتونیم ما مثالها و الگوهای متعددی رو در این مسئله پیدا بکنیم. خب اون چیزی که خیلی مثال‌های بارزی وجود داره در این قصه، مثلا بعضی فرمایید اون اتفاقی که در مجموعه رویان افتاد، خب مقاومت علمی نکردن در با وجود همه محدودیت‌ها و محرومیت‌ها و تحریم‌های علمی که صورت گرفت، چه در زمینه ادوات اینها، چه در زمینه محتواها و اسناد علمی که در اختیار اینها قرار ندادن، یه سری جوان مؤمن اینها شروع کردن تحقیق کردن، تلاش کردن و بعد تونستن به این نتایجی برسن که به حمدالله برکت کارهای اونها پیشرفت‌های بزرگی هم در زمینه ساخت سلولای بنیادین، هم در زمینه بهره‌گیری از این دانش و هم در زمینه مواد ناباروری، خب برکات خیلی خوبی در این زمینه به دست اومد. یا در زمینه نانو، خب تلاش‌های دانشمندان ما، جوانان عزیز کشور ما و دانشجویان عزیز ما با این مقاومت علمی در اینجا هم می‌بینید جواب داد. در زمینه مواد دفاعی کشور ما و تولید سلاح دفاعی که ما تقریبا 40 ساله که یه حداقل زمینه نظامی محدودیت کامل برای ما ایجاد کردن، همونجوری که حضرت آقا فرمودن که حتی سیم خاردار هم به ما در زمان جنگ نمیدادن، خب جوانان ما به این نتیجه رسیدن، امثال شهید تهرانی مقدم ها، که باید خودشون تلاش بکنن، امثال شهید فخری زاده ها، خب شروع کردن هم ادوات نظامی، سیستم های رادیویی و راداری، هم تولید حتی هواپیماها، تولید پهپادها. خب ما الان در یک سطح خیلی بالایی هستیم. با همه تحریم ها دوستان و عزیزان ما کوتاه نیومدن، مسیر رو ادامه دادن و تلاش کردن که یک امنیت نظامی رو برای کشورمون تامین بکنن. در بخش های مختلف بحث سد سازی، شما میبینید که ایران تونست خودش به این تکنولوژی دست پیدا کنه. همه اینها با تلاش های جوانان کشور ما انجام شده، با وجود همه مخالفت ها انجام شده. در زمینه های مربوط به مباحث علوم انسانی هم خب یه سری موانعی وجود داشت. خب پیشرفت های خیلی خوبی ما در زمینه مباحث علوم انسانی اسلامی تونستیم کسب بکنیم. خیلی موقع این موانع فکری است، همونجوری که عرض کردم، فکرهای زنگ زده، فکرهای جامد، فکرهایی که اینها هر آنچه که در غرب اومده با یک تاریخ و با یک فاصله زمانی 30-40 ساله، اون چیزی که تو غرب حتی منسوخ میشه اینجا در فکر برخی از اندیشمندان ما رسوب میکنه و خود گذر از اندیشه اینها یک مقاومتی میخواد. شاید اونقدر که بعضی از متسلبان و مرتجعان علمی نهادهای علمی ما حساسیت و تعصب دارن روی یافته های علوم انسانی غربی، خود اونا نداشته باشن و خود دانشمندان منصف غربی از در یافته های مباحث مربوط به اندیشه اسلامی، فلسفه اسلامی و اون امتدادهای علوم انسانی او استفاده کنن از نظریات دانشمندان ما. ولی خود گذر از این اندیشه های رسوب پیدا کرده، خب یک نوع مقاومت لازم داره و جوانان ما الان این مسیر رو دارن طی میکنن. اگرچه که عرض کردم شاید به یه معنا گذر از مباحث علوم انسانی به خاطر ظرافتاش و به خاطر حساسیتاش و به خاطر پرمسئله بودنش به معنای سخت‌تر باشه، ولی خب این مثال هایی که عرض کردم و ده ها مثال دیگه در زمین های مختلف میشه بیان کرد که روی پای خودمون ایستادیم، هدف تعیین کردیم و بعد جوان های ما و دانشمندان ما کمک کردن، چه در عرصه های مختلف، چه دانشمندان حوزوی ما، چه دانشمندان دانشگاهی ما، و انشاءالله به سمت مسیرهای بهتر خواهیم رفت.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه‌های خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. همچنین میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و دریافت کنید. با ما همراه باشید. موضوع بررسی نقش مقاومت در پیشرفت علم و فناوری در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سعید صلح میرزایی هستیم. اگر بخوایم بیشتر به موضوع برنامه نزدیک بشیم، این سوال پیش میاد که نقش اندیشه مقاومت در پیشرفت علمی چگونه ارزیابی میشه؟
بله، من در پاسخ به سوال قبلی به این مسئله اشاره کردم و عرض کردم. خب ما اگر این اندیشه رو نداشتیم، عملا با همون روحیه امثال کسایی که در دوره طاغوت گفتن که ما باید از فرق سرمون تا نوک پامون باید فردی بشیم، امثال امیر کبیرها، اینها اومدن و هیچ وقت رها نکردن عرصه علمی رو. خب تأسیس دارالفنون برای این بود که یک مقاومت علمی شکل بگیره و آروم آروم جوانان ما آماده بشن برای اتفاقات بزرگ. البته اینو من عرض بکنم، ما با تبادل فرهنگی هیچ وقت مخالف نبودیم. رهبر انقلاب اینو بارها فرمودن، خودشون گفتن ما اگه لازم باشه ازشون چیز یاد میگیریم، فقط ایشون میگن ما ننگ شاگرد تا ابد بودن رو نمیخوایم به دوش بکشیم. عرض اینه که اگر ما بخواهیم به یک پیشرفتای دسترسی پیدا بکنیم، عملا نیاز داریم به اینکه این تفکر در بین جوانامون جوشش پیدا بکنه. به معنی اینکه چند تا مشکل پیدا کردیم، گاهی اوقات هم مشکلاتی که بین راه جوانان ما قرار میگیره، بین راه اندیشمندان ما قرار میگیره، مشکلات داخلیه. متاسفانه گاهی اوقات برخی از مدیرانی که تفکرات عالی ندارن، برخی از مدیران لایه‌های میانی ما، شما نگاه میکنید میبینید که اینها با سنگ اندازی ها، با ایجاد مشکل و حتی با تأمین نکردن برخی از نیازهای اولیه این اندیشمندان و این دانشمندان، در واقع خود اینها تبدیل به یک موانعی میشن برای رسیدن به اهداف علمی. وقتی یک جوان ما، وقتی اندیشمند ما اندیشه مقاومت رو خوب فهم کرده باشه و بعد بایسته و پای مکتبش، پای کشورش بایسته، فداکاری کنه و ایثار بکنه، همونجوری که امیرالمومنین علیه السلام خطاب به یارانشون گفتن اگر اینجوری که شما دارید دفاع میکنید از دین و دارید برای دین تلاش میکنید، اگر ما هم مثل شما در صدر اسلام اینجوری عمل کرده بودیم، هیچ شاخه‌ای بر شاخه‌های ایمان افزوده نمیشد و اصلا ایمان شکل نمیگرفت. خب اگر ما باور داریم که باید ایران تبدیل به یک قطب علمی بشه، همونجوری که رهبر انقلاب فرمودن یه موقعی بشه که هر کس که بخواد علوم روز رو یاد بگیره مجبور بشه فارسی یاد بگیره، یه موقعی اندیشمندان غربی و دانشجویان غربی در دوره‌های قرن‌های مثلا 13-14 میلادی، اینها برای این که بتونن به علم روز دسترسی پیدا کنن مجبور بودن عربی یاد بگیرن و وارد جهان اسلام بشن. و همین اتفاق هم ما جزء اهدافمونه که انقدر پیشرفت بکنیم، نه اینکه صرفا برای این که فخر فروشی بکنیم ها، خیر، ما پیشرفت بکنیم و بتونیم خدمت به بشریت بکنیم و این علوم رو بتونیم در اختیار همه مجموعه های بشری قرار بدیم و اونها استفاده بکنن و بعد یک همافزایی اتفاق بوده در عرصه علمی. خب اینها همه اگر اندیشه مقاومت باشه، اگر ما لذت‌های زودگذر رو در نظر نداشته باشیم، امثال شهید چمران ها، امثال مرحوم دکتر حسابی ها، این کسانی که از لذت‌ها، از بورسیه ها، از زندگی های اشرافی غرب گذشتن، به دعوت ها و پیشنهاد های وسوسه برانگیز اونها نگفتن و اومدن برای کشور خودشون، برای مکتب خودشون اومدن و پافشاری کردن و هدفهای علمی رو دنبال کردن، وقتی این تفکر و این روحیه در بین جوانای ما، دانشجویان ما، اندیشمندان ما باشه، ما امیدواریم انشاءالله به همه اهداف بلند علمی خودمون برسیم و بعد این سرازیر میشه. اهداف علمی وقتی تأمین شد، چه علوم پایه، چه علوم مهندسی و پزشکی، چه علوم انسانی، اون موقع سرریز میکنه و کشور ما یک کشور بسیار پیشرفته خواهد شد و بعد مردم در سایه اون رفاه انشاءالله بندگی خدا رو خواهند کرد و بعد برکات زمین و آسمان هم برای مردم ما نازل خواهد شد. من در خدمت هستم.